امام سبز پوشه لحظه ها رب من اما این سخن باور ندارم که دیگر آفتاب از بین ما رب ببینید آی بر پیشانی نصاب فروغ گران روشن نارفت نگاهش آفتاب کاروان است اگرچه خود سبک بال و رها
رسیدیم. در ادامه برنامه ها با هم مستند کشف الاسرار رو میشنویم.
از او بگو
او که شجره پرفیض فیضیه بود. او که ابرمرد تاریخ و بیدارگر جهان بود
خدای تبارک و تعالی به شما آزادی عنایت کرد و شما را در این آزادی امتحان می فرماید.
اسلام هم حقوق بشر را محترم می شمارد و هم عمل می کند.
استقلال تنها سعادت ملت نیست.
آزادم که هرچی میخوام بنویسم.
روزنامه ها میخوان که من یک وقت صدام در بیاد. همش روزا ببندن.
خطر در پیش است. تفرق افغان ها را از بین خودتون بیرون کنید.
رازهایش گفتنی ترین سرگذشت تاریخ است. او حماسه ایست فراموش نشدنی. کشف الاسرار.
این ماجراجویان عقب افتادن خودشان را از ملل دنیا و بازماندن از تمدن امروزه اروپا را عقیده دین و پیشوایان آن حساب می کنند و افسار گسیختگی و ترک مراسم دینی را اسباب تعالی و تمدن می شمارند. با صرف نظر از آن که در اروپا که اینها آرزوی آن را می برند تمدن به معنی خود حقیقت ندارد و ما نمی خواهیم وارد این مباحث شویم که از بحث ما خارج است، تا روشن شود که کلمه توحش به اروپا نزدیکتر است از تمدن. تمدن به معنی رسیدن به تعالی‌های رفتاری و اخلاقی و اجتماعی و آیینی است، نه زیر پا گذاشتن تمام داشته‌ها و فرهنگ‌های ملی و مذهبی. ولی مطلعین می‌دانند که اروپا نیز از دین و مراسم دینی و احترام از حضرت عیسی علیه السلام و مادرش مریم سلام الله علیها بیرون نیست، تا جایی که عیسی را که بنده مقرب خداست پسر خدا خوانند و قرآن آنها را در عالم رسوا کرده. ما همه دیدیم که در روزنامه‌های ایران نقل از روزنامه‌های اروپا مراسم دعای بزرگان اروپا را منتشر کردند و مطلعین می‌گویند بزرگان فعلی انگلستان و آمریکا در هر صبحگاه به مراسم دعا قیام می‌کنند، همان دعایی که نویسندگان و روشنفکران افسار گسیخته ما از روی استهزاء و توهین به آن نظر می‌کنند. 19 آبان 1364 مجلس خبرگان رهبری در مهمترین مصوبه‌اش از آغاز تشکیل خود آیت الله منتظری را به عنوان قائم مقام رهبری تعیین کرد. این مصوبه نگرانی بسیاری از مسئولین را از وقوع حادثه ناگهانی برای امام اندکی کاسته بود. نگرانی از وضعیت بیماری امام و لزوم اندیشیدن درباره جانشین امام تبلیغ آیت الله منتظری را گسترده تر کرده بود و تصویر امام در ایران فراوان.
مهمترین انگیزه انقلاب و قیام ملت ایران اسلام خواهی و آرزوی تحقق احکام قرآن و اجرای احکام قرآن بود. در کنار این قضیه و مکمل این مسئله این بود که نظام شاهنشاهی سابق یک نظام کاملا ضد اسلامی و ضد ملی بود، نظامی بود وابسته به آمریکا.
حملات ایران در جنگ نتایج راضی کننده ای نداشت. مخالفت ها با فرمانده سپاه افزایش یافته بود. امام با حمایت از سپاه و دعوت به اتحاد قوا مخالفت ها را خونسا کرد. 22 بهمن ماه سال 1364 رزمندگان ایرانی پیروزی بزرگی را رقم زدند.
در کنار این مسئله باز مسئله بسیار مهمتر مسئله رهبری امام خمینی بود. چرا سا این شرایط در سالهای پیشین هم وجود داشت، دوره‌های مشابهی هم در تاریخ ایران یا در کشورهای مشابه ایران وجود داشت، ولی رهبری همشون امام خمینی رو نداشت. رهبری امام، اسلام خواهی و اسلام طلبی مردم و وابستگی رژیم شاهنشاهی به آمریکا و اسرائیل، اینها سه عامل اساسی برای انقلاب و نهضت.
سال 1365 در میانه جشن فتح فاو از راه رسید. امام این سال را سال استقامت نامید. ششمین روز این سال قلب بیمار امام بار دیگر برای لحظاتی ایستاد. تلاش پزشکان داشت بی نتیجه به پایان می رسید که ناگهان قلب امام در آخرین شوک بازگشت.
امام گریه داشت اما نه جلوی مردم. امام گریهش نیمه های شب بود. امام هر شب 2 ساعت به اذان بیدار بود برای نماز شب، که امام از جوانی، اونایی که با امام معنوس بودن از دمان طلبگی 16 سالگی، امام نماز شبش هیچگاه ترک نشده بود.
خب من بود، امام بسیار در نماز شب گریه میکرده. یعنی امام به گونه ای بود که در نماز شب بعضن شدت بکایشون به حدی بود که دستمال کاغذی برای پاک کردن اشکیشون کافی نبود، بعضا حوله کنار دستشون میذاشتن و این طبیعتا ماها را متاثر میکرد، نه اینکه متاثر نکن.
فهمیدش این دنیا معبر است برای اون عالم، اون دیگه خوفی ندارد، آرزوش این است که به مقصدش برسد. الهی حبلی کما الانتا الیک و ان الابصار قلوبنا بضیاء نورها الیک حتی تحرق افسار قلوب حجب النور و تصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک.
سال 65 ایرانی‌ها پس از پیروزی در عملیات ولفجر 8 و فتح فاو از سال سرنوشت و عملیات سرنوشت ساز می‌گفتند. پیروزی در ولفجر 8 همه را شوکه و نگران کرد. برای همین تلاش‌ها برای متوقف کردن ایران آغاز شد. امام در این ایام پیشنهادهای داخلی و خارجی برای اتمام جنگ را با قدرت رد می‌کند و حتی خطاب به کسانی که خسته شده‌اند می‌گوید کنار بروند تا افراد جوان را جایگزین کنند. سیزده خرداد 65 امام در نامه‌ای به هاشمی رفسنجانی میگوید محسن رضایی خبر داده که نماینده‌های مجلس جلساتی درباره جنگ دارند و صحبت از صلح است، به آنها بگویید تعطیل کنند. سالهای اول انقلاب و آغازین جنگ همراه شده بود با افزایش قیمت نفت، اما در ادامه با کارشکنی‌های کویت و عربستان و آمریکا قیمت نفت سقوط کرد و با اختلافات داخلی کشور را در خط بحران قرار می‌داد. مهمترین خبر سال 66 خبر حضور ناوگان دریایی آمریکایی‌ها در خلیج فارس بود. آنها در پاسخ به درخواست کویت برای اسکورت نفتکش‌هایش به خلیج فارس آمدند. کویتی‌ها از روس‌ها نیز همین درخواست را کردند که با موافقت آنها همراه شد. از ابتدای سال 66 دو ابرقدرت زمینه حضورشان را در خلیج فارس آماده کردند و جنگی بین نفتکش‌ها موازی جنگ در جبهه‌ها آغاز شد. مسئله انشعاب در جامعه روحانیت مبارز و تشکیل روحانیون مبارز ماه‌های پایانی جنگ را تحت شعاع خود قرار داده بود. در حالی که عراق 12 لشکر جدید آماده حمله کرده بود، در ایران انتخابات مجلس سوم مهمترین اتفاق کشور بود که حتی ذهن بسیاری از فرماندهان و رزمندگان را متوجه خود کرده بود. تلویزیون ایران آرای مجلس را اعلام و تعداد آرای شهر فاو را هم اعلام کرده بود. دشمن می توانست بفهمد که ایرانی ها دقیقاً چه تعداد نیرو در فاو دارد. امام همواره به افق پیش رو می نگریست، ولی هیچ وقت دیگران نتوانستند نگاه امام را دریابند. در حالی که دست ایرانی ها پر بود، اختلافات داخلی و سلایق شخصی باعث شد ذهن ها از جنگ غافل بماند و داشته‌ها از بین برود. عراق به فاو حمله کرد و آن را فتح کرد. شعبی‌ها گسترده شد و می‌رفت که وقایع اولیه جنگ یعنی سقوط شهرهای ایران پیش بیاید. امریکا هم از تنش‌ها و اختلافات داخلی استفاده کرد و با هدف قرار دادن پرواز 655 هواپیمایی ایران، مردم مسافر این هواپیما را با موشک به شهادت رساند.
شماره پرواز 655 و نفر 2 مدت پرواز 3 است و ارتفاع 7 دقیقه بعد از آنکه پرواز 655 فرودگاه بندر عباس را ترک می‌کند، ویل راجرز، فرمانده ناو وینسنس امریکا مستقر در خلیج فارس، با این توجیه که گمان می‌کرده این یک هواپیمای F-14 یا هواپیمای جنگی است، دستور کشته شدن 290 مسافر هواپیمای ایرانی را صادر
با رادارهای پیشرفته‌ای که ناوهای آمریکایی الان دارن استفاده میکنن روی ناوهاشون. این مسئله که ما اشتباه کردیم و یک هواپیمای نظامی رو به جای یک هواپیمای مسافری گرفتیم، از لحاظ من و فکر کنم تمام خلبانهای دنیا مربوط باشه.
57 نفر از مسافران کودکان 2 تا 12 ساله بودند.
میشید که میبینید از نزدیک جنایات ددمنشانه و متجانب گرانه آمریکای جنایتکار.
خبرنگاران، عکاسان و فیلمبرداران خارجی جهت آشنایی هرچه بیشتر با عمق جنایت آمریکا در خلیج فارس بعد از ظهر امروز وارد فرودگاه بندرعباس شدند.
لیدر مرکز
مرکز به گوش.
اینجا منطقه آدو، همکنون دو تا از اجساد بچه ها رو پیدا کرد.
امام شکاف‌های داخلی را خطرناک‌تر از حملات خارجی می‌دید. شب پذیرش قطعنامه توسط ایران، ناراحتی امام و تعبیر آن به نوشیدن جام زهر دل همه را آتش زد، تعبیری که عمق ماجرا را نشان می‌داد و این به معنی پایان جنگ بود.
Opposition for the Security Council has been quite clear. They have to rectify their past mistakes. They have the chance now. If they show their goodwill, we are.
ما از ابتدای جنگ برای صلح و پذیرش صلح شرایطی رو داشتیم، یعنی امام شرایطی رو داشتن و نظام جمهوری اسلامی ایران هم همین رو طبیعتاً تبعیت می‌کرد. یکی این که متجاوز که خاک ایران رو اشغال کرده بود از سرزمین‌های اشغالی عقب نشینی بکنه به مرزهای بین‌المللی، برگردد به همون جایی که از ابتدا بود، خاک اشغالی ایران رو تخلیه بکنه. شرط دوم این بود که سازمان ملل متحد مشخص بکنه که متجاوز چه کسی. نظر جمهوری اسلامی قاطع این بود که آتش بس، عقب نشینی به مرزهای بین‌المللی و مذاکره. این حاصل نشد تا قطعنامه 598. در شکلگیری قطعنامه 598، جمهوری اسلامی ایران، یعنی نمایندگی وزارت خارجه در نیویورک، دخالت مستقیم داشت که این دوتا عامل درش لحاظ بشه: یک، عقب نشینی به مرزهای بین‌الملل; دو، تعیین متجاوز، که این کار انجام شد.
بعثی‌ها با تمام قوا آمده بود، انگار نه انگار که 8 سال خسارات دیده، تا بن دندان مسلح. این بدعهدی‌ها همان چیزی بود که امام از صدام می‌دانست و در این سال‌ها زیر بار صلح نمی‌رفت. ولی عده‌ای حتی با این حمله مجدد عراق هم همچنان نگاه امام را نمی‌فهمیدند. خبر که به امام رسید، پیامی داد که روح تازه‌ای در جان رزمندگان دمید. آنها هم تا بن دندان مسلح شدند، ولی نه سلاح مادی، بلکه با سلاح معنوی. وقتی پیام به رزمندگان رسید، هر کس با هر چه میتوانست راهی خط شد. موتور سواران یک نفر را ترک خود سوار میکردند و سمت دشمن میرفتند. به یک باره دشت خوزستان پر شد از 3000 موتور سوار که به سوی تانک ها میتاختند. چند لحظه بیشتر طول نکشید که به سرعت تانک ها می سوختند و موتور سواران دشت را در می نوردیدند. عقبه ارتش عراق بهت زده توان هیچ کاری نداشتند و نیروهای مهاجم به هر حالتی که می شد فرار می کردند.
وقتی که هر کجا اصل اسلام
و اصل نبوت در خطر میخواست قرار بگیره هیچ ملاحظه نداشت، چه در مقابل حکومت شاه چه در مقابل دنیا. وقتی که برای امام آوردن و در اون کتاب اهانت‌هایی رو به پیغمبرشون دید، ایشون معتقد بود که این مقدمه ایست برای حجب و حدک اسلام برای همیشه، لذا بلافاصله اون فتوا رو محکم صادر کرد و امام در اینجور موقع‌ها هیچ ملاحظه‌ای نمی‌کرد که بعد چه اتفاق می‌خواد بیفته.
تنهایی بدون اینکه وحشت بکند خدای نخواسته بیاد اینجا و به خدا کسارت بکند، این به جنگ مسلمین بر نخواسته. اگر به خدا صبر کند، به رسول خدا صبر کند، این به جنگ مسلمین بر نخواسته.
چند روز از این هجوم گذشته بود که این بار سازمان مجاهدین خلق که زمانی خود را از انقلاب می دانست با حمایت از عراق هجوم سنگینی را از غرب آغاز کردند. پیشروی آنها از تمام پیشروی های عراق در 8 سال بیشتر بود. سرانجام مردم به صحنه آمدند و عملیات مرصاد شکل گرفت.
از همدلی تا همزبانی،
ایمان به مردم، یؤمن للمؤمنین رو که در آیه کریمه قرآن هست، یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، ممکنه بعضی جور دیگری معنا کنن. معنای درست یؤمن للمؤمنین همون یؤمن بالمؤمنین است. ایمان در استعمالات قرآن کریم با لام متعدی شده، و آمن له لوط مثلا، یؤمن للمؤمنین یعنی اعتماد به مردم، اعتقاد به مردم. در طول این سالها مکرر افرادی پیش امام اظهار نگرانی می‌کردند که ممکنه مردم تاب نیارند و نتوانند این راه دشوار و سنگین رو با گام‌های امام طی کنند. امام می‌فرمود نه، من مردم رو بیشتر از شما، بهتر از شما میشناسم.
گر تیشت نباشد تا کوه برکنی، گر تیشت نباشد تا کوه برکنی، فرهاد باش فرهاد باش، در غم دلدار و شاد باش، شاگرد پیر میکده شو در فنون عشق، شاگرد پیر میکده شو در فنون عشق، گردن فراز بر همه خلق استاد باش. مستان مقام را به پشیزی نمیخرند، مستان مقام را به پشیزی نمیخرند، گو خسرو به زمانه گو خسرو به زمانه و یا کیقوباد باش. فرزند دلپذیر خرابات گر شدی، فرزند دلپذیر خرابات گر شدی، بگذار ملک قیصر و کسرا به باد باش. فرزند دل پذیر خرابات گر شدی، بگذار ملک قیصر و کسرا به باد باش.
به زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دگربار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته ام حضور پرشورمان را.
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم. حتما تو انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیخوام؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و ولایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمید از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ریز ای گرامی ای عزیز، ای سرزمین خرم عاشقان باد.
و اینک عزممان را جزم می‌کنیم
به سمت یک انتخاب درست
همراه با رادیو انتخاب.